با یاد نام خداوند و عیسی مسیح شروع می‌کنیم. فصل 6 قسمت 2 شیطان و ابلیس. گاهی کلمات انجیل ترجمه نشده و به شکل اصلی خود نقل می‌شوند. مامون در آیه متی 6 باب 24 چه نمونه‌ای در زبان آرامی است. واژه ساتان که شیطان نامیده شده کلمه عبری است که ترجمه نشده باقی مانده و معنای آن دشمن است. و واژه دوید که ابلیس خوانده می شود از کلمه یونانی دیابولوس به معنای دروغین یا دشمن یا تهمت زن به دروغ ریشه می گیرد. اگر معتقد باشیم که شیطان و ابلیس موجوداتی برونی بوده که ما را وادار به گناه می کنند، آنگاه هر وقت در انجیل به این کلمات رسیدیم بعد آنها را با آن شخص بدکار نسبت دهیم. نحوه استفاده از این کلمات در انجیل آنها را با عنوان صفاتی عادی که در مورد هر شخص عادی می توان به کار برد می نمایانند. این موضوع باعث می شود که نتوان کلمات شیطان و ابلیس را به شکل به کار رفته در انجیل شخص بدکار و یا موجودی بیرونی دانست. کلمه شیطان در انجیل. آیه اول پادشاهان 11 باب 14 می گوید: خداوند حداد را که از شاهزادگان ادومی بود بر ضد سلیمان برانگیخت. یکی دیگر از دشمنان سلیمان که خدا او را بر ضد سلیمان برانگیخت و رزون نام داشت، او از دشمنان سرسخت اسرائیل بود. اول پادشاهان 11 باب 23 و 25. این گفته بدان معنا نیست که خدا شخص مافوق و طبیعی یا فرشته‌ای را خلق کرد که شیطان و یا دشمن سلیمان باشد. او انسان‌های عادی را آفریده است. آیات متی 16 باب 22 تا 23. نمونه دیگری را مطرح می‌کند. پتروس سعی می‌کرد که مسیح را از رفتن به اورشلیم و مردن به صلیب باز دارد. مسیح برگشت و به پتروس گفت: دور شو از من ای شیطان، تو دام خطرناکی برای من می باشی، فکر تو بشری است نه الهی. و به این ترتیب پتروس شیطان خوانده می شود. این مطلب به روشنی نشان می دهد که مسیح با فرشته یا هیولایی صحبت نمی کند، او با پتروس حرف می زد. چون کلمه شیطان فقط به معنی دشمن است، شخص خوب یا حتی خود خدا را نیز می توان شیطان ساتان نامید. در نفس این کلمه به خودی خود معصیتی وجود ندارد. مفهوم معصیتی که کلمه شیطان تا حدی به این خاطر است که ذات گناهکار ما بزرگترین شیطان یا دشمن ما تلقی می شود و به همین دلیل کاربرد این کلمه در عمل معمولاً با گناه همراه بوده است. خود خدا نیز مشکلات را بر زندگی ما می آورد و یا ممکن است هنگام قرار گرفتن ما در مسیری نادرست برای ما سد راهی ایجاد کند. و در چنین مواردی خدا را میتوان شیطان تلقی کرد. اما اینکه خدا را میتوان شیطان خوان به این معنی نیست که او میتواند گناهکار باشد. کتاب‌های سموئیل و تواریخ شرح وقایع مشابهی از همین رویداد هاست. همانطور که 4 کتاب زندگی حضرت عیسی با 4 زبان مختلف رویدادهای مشابهی را بازگو میکنند، آیه دوم سموئیل 24 باب 1 میگوید: بار دیگر خشم خداوند و قوم اسرائیل شعله ور شد. پس او برای تنبیه ایشان داوود را بران داشت تا اسرائیل و یهودا را سرشماری کند. آیه مشابه اول تواریخ 21 باب 1 میگوید: شیطان در برابر قوم اسرائیل ایستاد و داوود را تحریک کرد که سرشماری نماید. در یک متن خدا تحریک کننده است و در متن دیگر شیطان. این عمل را انجام می‌دهد. تنها نتیجه معقول این است که خدا در نقش شیطان یا به عبارتی در نقش دوم داوود عمل کرده است. او با ایجاد مشکلات در زندگی ایوب نیز همین کار را کرد، تا جایی که ایوب در مورد خدا گفت: نسبت به من بی‌رحم شده ای و با تمام قدرت آزارم می دهی. ایوب 3 باب 21. در واقع ایوب گفت: تو مانند یک شیطان بر ضد من رفتار می کنی. کلمه ابلیس در انجیل. کلمه ابلیس نیز همونطور است. مسیح گفت: آیا شما 12 تن حواریون را انتخاب نکردم و یکی از شما ابلیس نیست؟ او از یهودای اسخریوطی سخن می گفت که انسان عادی و فانی بود. او از موجودی شاخدار یا به اصطلاح از روحی پلید سخن نمی گفت. کلمه ابلیس در اینجا صرفا به شخص بدکار اطلاق می شود. آیه اول تیموتائوس 3 باب 11. نمونه دیگری را مطرح می کند. زنان پیران کلیسا نباید تهمت زن باشند. اصل کلمه یونانی به کار رفته دیابولوس است که در جای دیگری ابلیس ترجمه شده است. از این رو پولس به تیتوس هشدار می‌دهد که زنان پیران کلیسا نباید تهمت زن یا ابلیس باشند. تیتوس 2 باب 3 و نیز به تیموتائوس گفت، دوم تیموتائوس 3 باب 1 3 باب 1 تا 3، که در روزهای آخر مردم تهمت زن ابلیس خواهند شد. این بدان معنا نیست که انسان به فوق انسان تبدیل خواهد شد، بلکه فقط صرفا بیشتر نابه کار می شود. از این مطالب باید برایتان مشخص شده باشد که کلمه ابلیس و شیطان به فرشته شکست خورده و یا موجود گناهکاری خارج از وجود ما اطلاق نمی شود. گناه، شیطان و ابلیس. کلمه شیطان و ابلیس به شکل نمادین و به منظور وصف تمایلات معصیت آمیز درونی ما که در پست 6 قسمت اول شرح داده شد به کار می روند. این تمایلات هم شیطان یا دشمن اصلی ما هستند. به این صفات شخصیت داده شده و در نتیجه می توان آنان را ابلیس، دشمن وام و منشأ تهمت ناروا خواند. ذات طبیعی ما خود ابلیس است. ارتباط بین ابلیس و تمایلات شخصی ما، گناه درون ما، در این چند سطح آشکار شده است. از آنجا که این فرزندان خدا ما انسان هستند و دارای گوشت و خون می باشند و مسیح نیز گوشت و خون شد و به شکل انسان در آمد، زیرا فقط با انسان شدن می تواند جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و با مرگ خود قدرت شیطان را نابود سازد. شیطانی که صاحب اختیار مرگ بود. عبرانیان 2 باب 14. ابلیس در اینجا مسئول مرگ معرفی شده است، اما مجازات گناه مرگ است. رومیان 6 باب 23. بنابراین گناه و ابلیس به موازات هم هستند. آیه یعقوب 1 باب 14 نیز میگوید که تمایلات شیطانی ما را وسوسه کرده و به گناهان وامی دارد که نتیجه آن مرگ است. اما آیه عبرانیان 2 باب 14 میگوید که ابلیس مرگ میآورد. همین آیه میگوید که مسیح برای نابود کردن ابلیس از همین فطرت بشری برخوردار بود. اما در مقابل آیه رومیان 8 باب 3 اظهار می‌دارد که خدا فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مانند بدن ما تحت سلطه گناه نبود. این مطلب نشان می‌دهد که ابلیس و تمایلات معصیت‌آمیزی که به طور طبیعی در ذات انسانان در عمل یکسان می باشند. درک این مطلب که مسیح نیز مانند ما وسوسه می شد بسیار مهم است. عدم درک صحیح مفهوم ابلیس به معنی عدم درک فطرت و عمل کرده مسیح است. اینکه مسیح فطرت انسانی یعنی ابلیسی درون خود داشت تنها دلیل است که می توانیم به رستگاری امیدوار باشیم. عبرانیان 2 باب 14 و 18 و 4 باب 15. مسیح با فائق آمدن بر تمایلات فطری خیش، یعنی همان ابلیس انجیلی، توانست ابلیس را بر صلیب بکشد. عبرانیان 2 باب 14. اگر ابلیس یک شخص بود آنگاه دیگر وجود نداشت. آیه عبرانیان 9 باب 26 میگوید مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد تا قدرت گناه را ریشه کن سازد. آیه عبرانیان 2 باب 14. با این جمله که مسیح با مرگ خود ابلیس درونش را از بین برد گفته، قبلی را مورد تایید قرار داده است. مسیح با مرگ خیش جرم گناه را به شکل بالقوه از بین برد. رومیان 6 باب 6. که این جرم گناه همان فطرت انسان است که در شکل جسمی در ما نمایان می شود. اما کسی که در گناه به سر می برد نشان می دهد که فرزند شیطان است. اول یوحنا 3 باب 8. زیرا گناه نتیجه سرفرود آوردن در برابر تمایلات شیطانی و فطری خود ما است. یعقوب 1 باب 14 و 15 که انجیل آن را ابلیس می نامد. فرزند خدا آمد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. اول یوحنا 3 باب 8. اگر درست بگوییم که ابلیس همون تمایلات بد و شیطانی ماست، آنگاه نتیجه این تمایلات بد همون گناهان ما هستند. این مطلب در آیه اول یوحنا 3 باب 5 تایید می شود. مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاک سازد. این گفته نشان می دهد که گناهان ما به اعمال ابلیس یکی هستند. مثال دیگری از ارتباط بین ابلیس و گناهان ما در اعمال رسولان 5 باب 3 آمده است. پتروس به حنانیا می گوید چرا قلب شیطان قلب تو را از طمع پر کرده است؟ سپس در آیه 4 پتروس می گوید چرا قلب خود را با این کارها آلوده کردی؟ وجود بدی در درون قلب ما، همان حضور شیطان در قلب ماست. اگر فکری در دل ما جا بگیرد، مثلا یک نقشه مسیحیت آمیز، این فکر در درون ما پرورش می‌یابد. اگر زنی آبستن شود، کودک در برون او وجود ندارد، بلکه در درون او پرورش می‌یابد. این آیات یعقوب 1:14-15 با استفاده از همین نماد میگوید که هوس‌های ما شکل گرفته و گناه را برمغان می‌آورند و متعاقباً به مرگ می‌انجامد. آیه مزامیر 109:6. انسان گناهکار را مترادف شیطان می‌خواند: ای خدا، دشمنم را به دست داورانی ظالم بسپار و بگذار یکی از بدخواهانش کنار او بایستند، یعنی تحت سلطه او درآید. رجوع به مزامیر 110:1. شخصیت دادن: با وجود ممکن است مستدلانه بپرسید، اما انجیل به نحوی تعریف میکنه که گویی ابلیس یک شخص است. کاملا درست است. آیه عبرانیان 2:14 از شیطان به عنوان شیطانی که صاحب اختیار مرگ است یاد میکنند. حتی با اندک مطالعه انجیل مشخص می شود که انجیل از بسیاری از مفاهیم چون اشخاص واقعی سخن می گوید. به عنوان نمونه آیه امثال 9:1 از زنی به نام خرد سخن می گوید که خانه می سازد و آیه رومیان 6:23 گناه را به مأمور پرداخت قبوز تشبیه می کند که قبوز عمر را با تحقق مرگ می پردازد. این ویژگی در انحراف 5 بیشتر مورد بحث قرار داده شده است. ابلیس ما یعنی دیابولوس اغلب تمایلات بد ما را نشان می‌دهد، اما نمی‌توان اهریمن را به عنوان یک مفهوم تصور کرد، چرا که تمایلات بد انسان مستقل از او وجود ندارد و به همین دلیل به مفهوم ابلیس شخص داده می‌شود. همانطور که به گناه غالباً شخصیت ارباب داده می‌شود، مثلا رومیان 7:3, 6:17, 16:5, 21. پس قابل درک است که به ابلیس هم شخصیت داده می شود، زیرا ابلیس نیز به گناه اشاره دارد. در همین راستا پولس نیز از وجود دو موجود در هر انسان سخن می گوید، گویی که هر دو در یک جسم باشند. رومیان 7:15-21 انسان مادی یعنی ابلیس که با انسان معنوی در جدال است، با این حال واضح است که دو شخص واقعی به معنای لغوی درون یک انسان با هم به جنگ نپرداختند. به این عضو گناهکار فطرت ما به عنوان یک واحد بد، متی 6:13 که همه ابلیس انجیلی است، شخصیت داده می شود. در آیه اول قرنتینیان 5:13 همان عبارت یونانی که واحد بد ترجمه شده بود، این بار فرد نابکار معنی شده و نشان می دهد که وقتی شخص در برابر گناه تسلیم می شود، خود او به واحد بد یا ابلیس تبدیل می گردد. ابلیس و شیطان در مفاهیم سیاسی: کلمات ابلیس و شیطان برای توصیف جهان نابکار و پر از گناهکاری که در آن زندگی می کنیم نیز به کار می رود. از سلسله مراتب دروغین اجتماعی، سیاسی و شبه مذهبی انسان می توان تحت عنوان ابلیس یاد کرد. ابلیس و شیطان در عهد جدید اغلب به قدرت سیاسی و اجتماعی نظام‌های یهودی و رومی اشاره دارند. از این رو وقتی در عهد جدید می خوانیم که ابلیس مؤمنان را به زندان می اندازد، مکاشفه 2:10، ابلیس به مقامات رومی اشاره دارد که مؤمنان را به زندان می انداختند. در همین رابطه نوشته شده که کلیسایی در پرغامه واقع در جایگاه یا تخت شیطان است. پرغامه محل حکومت رومی ها بود که گروهی از مؤمنان نیز در آنجا مستقر بودند. باز است که نمی توانیم بگوییم خود شیطان اگر وجود داشته باشد پرمقامه مستقر بود. گناهان فردی به عنوان تخلف از قانون خدا تعریف می شود، اما از گناهان جمعی به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی بر علیه خدا نام برده شده که نیروی قدرتمندتر از افراد می باشد. از این رو جمعی گاهی با شخصیت ابلیس نام برده می شود. از این رو است که ایران و سایر کشورهای اسلامی ایالات متحده امریکا را شیطان بزرگ نامیدند، زیرا این کشور جنبه عقاید مذهبی و سیاسی دشمن آنان محسوب می شود. به کارگیری کلمات ابلیس و شیطان در انجیل نیز با چنین منظورهایی صورت گرفته است. در نتیجه شاید درست باشد بگوییم که در این مورد لازم است به کل انجیل توجه کنیم. و نه اینکه فقط بر پایه چند آیه که به ظاهر موعد اعتقادات عامی درباره ابلیس است اصولی کلی بنا کنیم. بخش 6 قسمت اول. و این بخش موجبات دوباره خوانی خالصانه و دقیق انجیل را فراهم می‌کند. گفتنی است که اصل یاد شده تنها راه درک و صحیح منطقی تمام متون نوشته شده در مورد شیطان و ابلیس می‌باشد. واژه‌های مذکور با عنوان صفات عادی به کار رفته یا در مواقعی به گناه بشری اشاره می‌کنند. برخی از متون معروفی که با تفسیری اشتباه در حملات هست این اعتقادات عامی به کار می‌روند، در بخش انحرافات صمیمه همین فصل مورد بررسی قرار گرفتند. کسانی که در پذیرفتن استدلال و نتیجه‌گیری‌های ما تردد دارند و از خود بپرسند: یک، آیا به گناه شخصیت داده شده است؟ به روشنی همینطور است. دو، آیا واژه شیطان میتواند صرفا به عنوان یک صفت به کار برود؟ بله. پس در پذیرفتن این که به گناه به عنوان شیطان یا دشمن ما شخصیت داده شده چه مشکلی وجود دارد؟ اغلب به انجیل و نامه های یوحنا به جهان شخصیت داده شده است. چه عنوانی بهتر شیطان و ابلیس در این شخصیت میتواند پیدا کرد؟